به پادکست کتاب مقدس برای همه خوش آمدید. ما در این پادکست به همراه شما با گفت و شنود و تأمل درباره کلام خدا به دنبال تجربه تازه از قدرت تبدیل کننده کتاب مقدس هستیم تا هر بار با قوتی نو نقش خودمون رو در داستان زیبای خدا ایفا کنیم. حضور شما شنوندگان رو در اپیزود نهم از این فصل خوش آمد میگیم. یک بار دیگه افتخار این رو داریم که برادر حسام و برادر افشین در کنار ما باشن. به شما عزیزانم خیلی خوش آمد میگم.
منم سلام عرض میکنم و واقعا خوشحالم که میتونیم در این برنامه باز در کلام خدا عمیق‌تر فکر کنیم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
خوش آمدید. در اپیزودهایی که گذشت در طول 8 اپیزود ما به موارد خیلی زیادی از نامه یعقوب اشاره کردیم، در مورد آزمایش ها و پایداری در اونها صحبت کردیم، مسئله دودلی، انسجام، شنیدن و تاکید بر کلام، همینطور مسائل دیگه مثل تبعیض، اعمال ایمان، ثروت و داری هامون. ولی یکی از مثال هایی که توی ذهن من همینجور مونده و امروز صبح که به محل ضبط میمدم بهش همینطور فکر میکردم، مثالی بود که برادر افشین در رابطه با حدود زدن، در حدود آتش و حدود آب و مسئله حسد و زیاده خواهی جایی، و خیلی مثالی بود که با من مونده و در کنکاش شخصی که در من این مثال شروع کرده، من از خودم میپرسم آیا من حدود خودم رو میدونم؟ آیا من کجاها هست که از حدود خودم، یعنی اون خوبی آتش و اون کارایی آتش من تبدیل به آتشی سوزان میشه؟ و متوجه شدم که حقیقتشو بخوام، من با مواردی مواجه شدم، دیدم من خیلی زیاده خواهی جاهایی دارم و متوجه شدم که جاهایی هست که من حسد هست. وقتی تأمل میکنه آدم روی صحبتهایی که کلام خدا با تو داره و از دهان شما عزیزان میشنوه، خداوند انگار آشکار میکنه برش که کجاها هست اون نقطه ای که ما نیاز به رشد و تغییر داریم. و من تا به اونجا پیش رفتم امروز صبح که برای خودم در ذهن لیست کوتاهی از مسائلی که من میدونم درشون مشکل دارم تهیه شد. سوالی که از شما دارم اینه که نامه یعقوب تا به اینجا من شنونده رو به این لیست کشونده، ولی راه برون رفتی که یعقوب در مواجهه با این ضعف‌ها و ایرادات توصیه میکنه یا پیش روی ما میگذاره چی هست؟
در شاید بخش پایانی که نگاه میکنیم امروز از آیات 7 تا 20 باب 5 که با این تموم میکنه، ببین اینجا خیلی راهکارهای شبانی داره گفته میشه. ولی جالبه، من داشتم نگاه میکردم کل نامه رو، نامه خودشو با پایداری در آزمایش ها شروع کرد و گفت که خدا بله میتونه پشت این آزمایش ها باشه و مسیری بده به ما که ما رو به سمت بلوغ و کمال هدایت کنه که هیچ چیز کم نداشته باشیم. این جمع‌بندی پایانی هم دوباره با همون تم داره شروع میشه، صبر، پایداری، بردباری داره تکرار میشه. او ما رو تشویق میکنه که به یک زندگی پایدارانه بریم با یه دورنمایی که از روز آخر به ما میده. پس من اسمش رو گذاشتم بردباری تا به پایان، یعنی یه موضوعی نیست که توی مرحله از زندگی، اصلا مردماری تا به پایانه. و این خوبه که دوباره داره اینو انگار که تو جمع‌بندی و پایانه باب 5 هم نامش دوباره به سراغ این میاد. در باب 1 آیه 12 وعده تاج حیات رو گفت، نه برای اونایی که پایداری میکنن، اینا خیلی خوبه. و در 1:4 همینطور در مورد اهداف خدا داره صحبت میکنه و اینجا هم باز در مورد محصول پرارزش، زمین محصولشو میده. انگار اونجا میگفت که پایداری تو هم وقتی صبر میکنی در خودت یک چیزی داره محصولی میده، ثمری میده که چیه، میتونه تو رو به چیزی کم نداشته باشی. در باب 1 ما ببینیم به دعا اشاره میشه و برای دریافت حکمت در آزمایش ها چگونه بمونیم توی میدان، و این دعا برای خودمونه خیلی بیشتر، نه؟ در بخش پایانی هم وقتی او در مورد شکیبایی و بردباری میگه، باز به موضوع دعا میپردازه. و ولی اینجا بیشتر جالبه که داشتم نگاه میکردم، دیدم تاکید دعا بیشتر برای دیگران، یعنی چه جوری خدمت به دیگران اینجا داره چیه؟ با اینکه میگه هر کسی مشکل داره، یعنی بیشتر شاید به اینه. و باب یک در مورد دستگیری از یتیمان و بیوه زنان گفت، آیه 27. اینجا رسیدگی به کسی که لغزش میخوره تو آیات 19 و 20، یعنی یه جوری باز یه کسیه که افتاده، یه کسی که احتیاج داره، زخمیه، تو باید بری، توقع نداره خودش بلند شه. پس اینم موضوعات خیلی جالبی بود. پس من فکر کنم برای شروع نگاه کنیم که این چطور، این که تو باب اول باب آخر، پس چقدر موضوع به نظر من چیزی که هایلایت داره میکنه تو هر مرحله از زندگی برای رفتن در این مسیر ایمان، ما پایداری، بردباری و صبر، صبور بودن یه بخش جدایی ناپذیره، میدونی؟ و چقدر خوبه که داره حتی آخرین آیاتی که در این باب داره نشون میده، هم با قلب شبانی داره اینو نگاه میکنه و اینکه یه جوری ما رو شاید از خودمون بیرون میاره و یه جوری موضوع خدمت رو داره بیشتر برجسته میکنه. خدمت برای یه کسی دیگه، نه؟ دعا برای شفای یه کسی دیگه، صبر برای یک چیزی که میتونه محصول باشه برای اون دهقان که زمین، چون میخواد امرار معاش بکنه. پس خیلی خیلی برای من جالب بود، دیدم چطور یک انعکاسی از یک توی پایانم یعقوب داره به ما نشون میده.
صبر و بردباری در زمان مصیبت. پس ای برادران، تا آمدن خداوند صبر پیشه کنید. بنگرید چگونه دهقان انتظار می کشد تا زمین محصول پر ارزش خود را به بار آورد. چگونه صبر می کند تا بارانهای پاییزی و بهاری بر زمین ببارد. پس شما نیز صبور باشید و دل قوی دارید، زیرا آمدن خداوند ما نزدیک است. برادران، از یکدیگر شکایت نکنید تا بر شما نیز داوری نشود، زیرا داور بر در ایستاده است. برادران، از پیامبرانی که به نام خداوند سخن می گفتند، درس صبر در مصائب را فرا گیرید. ما بردباران را خجسته می خوانیم. شما درباره صبر ایوب شنیده اید و می دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به غایت مهربان و رحیم است. اما مهمتر از همه، ای برادران من، سوگند مخورید، نه به آسمان، نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر. بگذارید بله شما همان بله باشد و نه شما همان نه، مبادا محکوم شوید.
اگه من به حرفای حسام بهتر هیچی اضافه نکنم، فقط میخوام جای آیات رو دوباره یادآوری کنم که در باب یک آیه 3 شما میدونید میگه زیرا میدانید گذشتن ایمان شما از بوته آزمایش ها پایداری به بار میاره. یعنی همین کلمه تو همون آیه 3 باب اول هست، دوباره تو آیه 12 خوشا به حال آن که در آزمایش ها پایداری نشان میده که تاج حیات رو دریافت میکنه. و بعد اینجا در بخش پایانی باب 5 آیت 7 به بعد دوباره شما همین کلمه رو، همین ایده رو، تم رو در واژه های دیگه، صبر و بردباری و انتظار رو میبینید. این تفسیری که من نگاه کردم از آقای بوکام، الان نمونه این پایداری و صبر و شکوبایی و بردباری رو هم ایوب رو مثال میزنه که چطوری این شخص ادامه میداد علارغم به هم ریختگی یا آزمایش سنگینی که داشت ازش چیه عبور میکرد. برام جالب بود که در این نگاه آقای بوکام میگفت دو تا کلمه هستن که برای اینا تعاریف، یعنی تفاوت‌های ظریفی با هم دیگه دارن. حالا من نمیدونم در فارسی هم اینو ما داریم، چون من دارم دقیقاً از ایشون نقل قول میکنم، خودم خیلی بهش فکر نکردم، یعنی نمیدونم، چون معمولا دیدید ما اینا رو خیلی مترادف با هم تعریف میکنیم، پایداری، بردباری، صبر، نه، انتظار، اینا همه مثل چیز، مثل سالات میریزیم رو هم. و ولی ایشون یه یه تفاوت‌های بین اینها قائل بود، یعنی می‌خواست سعی می‌کرد برای هر کدومشون یه هویتی متمایز قائل شه. مثلا کلمه‌ای که ایشون برای تو انگلیسی ما میگیم پیشنس، شکیبایی، درسته؟ من چیزی که به ذهنم میاد شکیبایی، که نمیدونم آیا این شکیبایی به صبر نزدیک میشه یا نه، حالا بماند. ولی ایشون میگه شکیبایی یک نوع تاباوری بدون شکایته، چون شما میبینید میگه ای برادران از یک دیگر شکایت نکنید، تو آیه 9 باب 5، درسته؟
بله.
یعنی آدم داره از آزمایش عبور میکنه، سختی رو از سختی هایی داره یا بحران هایی داره عبور میکنه، ولی تاب میاره با اون وقایع، تاب میاره با شاید مردمی که این وقایع رو ایجاد کردن، یعنی افرادی که این سهیم در این آزمایشن. دیدید گاهی خود مشکلات ما گاهی فقط اتفاقات زندگی نیست، بلکه اشخاصن که اونا این مشکلات بود. تاب میاره ولی شکایتی نمی کنه. یعنی این تاباوری آری از شکایت که آقای بوکام میگه این غالبا حالت خداست در برابر گناهکاران، یعنی یه نوع تاباوری. نه، خدا میگه ادامه میده، ادامه میاره، تاب میاره، نه به هم نمیریزه، ولی منتظره که اونها چی بشن، منتظره که تغییری براشون حاصل شه. این نقطه نظری بود که تو کتاب آقای بوکام. ولی کلمه دیگه ای که ما اینجا داریم بردباریه، دیدید، یا همون پایداریه. من فکر میکنم که شاید این خودش، من البته این کارو نکردم، ولی فکر میکنم خوبه که یه ببینیم آیا تو فارسی هم واقعا اینا همشون مثل چجوری بگم، مثل آبگوشت تو هم میکوبه میشون و همشون یه معنی داره، آخرش به یه محصول میرسیم. بگی بگوز با بردباری، پایداری، صبر، شکیبایی، خب همش انگار تو هم ریخته میشه، تحمل، انتظار، دیدید همه رو میرسیم انگار، بعد میگیم اینو فرق همش یک کلمه است. و به نظر میاد اول این ترجمه هم که من میبینم به نظر خیلی حساس نیست روی این، و منم سوادم نمیرسه که بگم باید باشیم یا نباشیم، ولی آقای بوکام این کار کرده. حالا نمیگم چون کرده حتما کار درستی کرده، ولی خب آقای میشه روش تعمق کرد. پس اگر شکیبایی رو ما بگیم یک تاباوری بدون شکایت، آقای بوکام اون کلمه که پیشنس، یعنی منظورش از اون پیشنس رو میگه یک تاباوری بدون شکایت. حالا تو فارسی من برای پیشنس شکیبایی نزدیکترین معادلیه که به ذهنم میاد که این مراد رو میرسونه. آدم با یکی ادامه میده، شکیباست، با اینکه عناصر ناخوشایندی رو داره باشون روبرو میشه ولی ادامه میده. این آقای بوکام برای کلمه بردباری که اینجا اومده، حالا ما نمیدونیم این بردباری که اینجا اومده، ما خودمون داریم میگیم این همون اشاره به همون پایداریه که ابتدا، خب چرا متفاوت؟ به نظر میاد هزاره نو اینا رو یه معنی براش قائله و اومده به جای پایداری بردباری گفته. اینا معمولا به یه خانواده معنا تعلق دارن. آقای بوکام برای کلمه بردباری یا پایداری کلمه اندیورنس رو استفاده کرد. اگه اون پیشنس بود که گفتیم تاب‌آوری بدون شکایت، این اندیورنس، حالا اندیورنس هم همون پایداری، بردباری توی فارسی هست، میگه که این بیشتر یه نوع مقاومت فعاله. یعنی اگر اون تاب‌آوریه، یعنی به اون خانواده تعلق داره ولی یه درجه میست که یه جور دیگه است. بله. نه؟ اون بیشتر وقتی شما میگی تاب میاری بدون شکایت، بیشتر انگار در شکیبایی، اگه من ترجمم درست باشه از پیشنس، انگار در شکیبایی ما حالت درونی فرد هست، چون میگه تاب‌آوری بدون شکایت، یعنی شما
متحمل میشی.
آره، متحمل میشی ولی لب به شکایتم باز نمی کنی دیگه. نه، این یکی که میگه یه نوع مقاومت فعاله در برابر یه نوع مقاومت فعال و ثابت قدمی که فرد رو با عزمی به سمت جلو میبره. یعنی من خودم همه اینا رو بریزم رو هم به این نتیجه رسیدم که بازم من معذرت میخوام از شما مخاطبی که نمیتونم قاطعانه اینو بگم اینجوریه، دارم فقط بیشتر نقل قول میکنم که در اولی ما با جهان درونی فرد سر کار داریم، اگه بشه تفاوتی قائل شد. خب در شکیبایی، در بردباری یا پایداری ما داریم حرکت بیرونی فرد رو شاید میبینیم، یعنی شخص تسلیم نمیشه، درسته؟ تسلیم نمیشه و تا آخر ثابت قدم چیه؟ ثابت قدم باقی میمونه. خب حالا ممکنه این سوالو بکنیم حالا که چرا این شخص تاب میاره بدون شکایت، مقاومت میکنه، تسلیم نمیشه و تا آخر ادامه میده و جلو میره؟ به نظرم متن داره میگه که چون خدا پاسخ تو رو میده، به دلیل این که میگه خدا بر میگرده، یعنی بازگشت خدا. حالا من این بازگشت رو فقط یه بازگشت تاریخی این جهانی شاید بتونم تعریف نکنم، بلکه این به سراغ شخص بر میگرده، یعنی باش جواب شخص رو میده، میدونی؟ چون بعضی موقع وقتی اینا رو فقط موکول به آینده بکنیم، یعنی مثل که تو الان فقط تاب بیار با وجودی که هیچ چی نمیبینی، یا الان فقط مقاومت کن و ادامه بده با وجودی که هیچی نیم. نه، من فکر میکنم این داره میگه همش هم فقط مال چیز. بالاخره وقتی صحبت میکنه از این که یه دهقان داره انتظار میکشه، این دهقان که نمیگه من محصولم و من نمیبینم دیگه، من محصولی که تو این جهان که هیچی نمیبینم، درسته؟ باید صبر کنم. یعنی میتونی اینطوری هم نگاه کنی که شما همه چیز به یه آینده موکول کنی که شما الان هیچی براش نمیبینی. اینو من نمیریزم دور، من فکر کنم اتفاقا این بخش مهمی، چون بالاخره خداوند برمیگرده، ولی من فکر کنم داره اینو نباید فقط ما موکول به آینده بکنیم، چون اگه اینطوری باشه تاباوری ما و شکیبایی ما بالاخره یه جایی ممکنه چی بشه؟ وقتی که هیچ پاسخی، وقتی هیچ بازگشتی در این زمان، یعنی بازگشت یعنی تفقد خدا برای الان من، تفقد خدا به نوعی در همین حال و مکان من. خب به نظر من اینم جزء چیز هست، اینم جزئی از این معنا میتونیم ما در نظر بگیریم. و اصلا کلن کلمه، حالا من دوباره یادم اومد، کلمه صبر، خب کلمه صبر و انتظار در تا اونجایی که من میدونم در زبان عبری، من دو کلمه برای اینا میشناسم که اینا صبر و انتظارشون خیلی این جهانی هم بود، حالا حداقل تو عهد عتیق. خب وقتی میگه کوه ادونای در زبان عبری، کوه ادونای، منظور این نیست که او یعنی منتظر خدا باش، منظور این نیست که منتظر باش که او در اون آخرت برمیگرده، بلکه انتظاری زنده، انتظاری قریب الوقوع. برای شما تو مزمور میبینید میگه من منتظر خداوندم زیادتر از منتظران صبح. خب منظور چرا؟ چون تو اون زمان یه سری نیروی انتظامی که نبود، یه کشیکچیانی که در شهرن، داروغه های اون روزگار، مزمورش هم الان یادم نمیدونم مزمور صد و چنده، ولی میگه من زیادتر از اونا، چون اونا شیفتشون شب تا صبح بود و میدونستن روز میاد. ببینید انتظار اونا یه انتظاری بود که در لحظه رخ نمیداد، اما اینطور نبود که اصلا رخ نمیداد. چرا؟ چون بالاخره حرکت زمین به دور خورشید، بالاخره اونا حتی اگه اینم آگاهی نداشتن تجربه کرده بودن که شب چی میشه، روز میشه و اونا اینو میبینن شیفت کاریشون چیه، تموم میشه و میرن خونه چیکار میکنن، میخوابن دیگه که بتونن در ساعت دیگه به کار خود، در روز دیگه به کار خودشون ادامه بدن. این انتظار یه انتظار صرفاً موکول به آینده نیست، این تاباوری، این شکیبایی، پایداری، حالا با هر معنایی که ما بخوایم براش بگیم، چه جهان درون شخص رو میخواد کمک بکنه، به خاطری که چیه؟ تمام این تاباوری ها و مقاومت های فعال برای اینی که ما میدونیم پاسخ خدا در راهه. اینو میخواستم بگم، این صبری که شما تو کلام خود تو عهد عتیق اینقدر میگه اینا منتظر خدا، منتظران او خجل نمیشند، تمام اونا به خاطر این نیست که کی خجل نمیشند، در آخر زمان خجل نمیشند، نه منظور فقط این نیست، منظور اینه که بله اون ما اینو داریم که در آخر زمان عدالت برقرار میشه، ولی همه چیز رو هم نباید موکول کرد به چی؟ موکول کرد به آینده.
خیلی متشکرم. اتفاقا سوالی هم که برای من پیش اومده بود در مورد متن همین مفهوم بازگشت خداوند بود، اینکه این چه مفهومی داره و بلو و بر این بر مخاطب اولیه چه درکی از بازگشت خداوند، وقتی که این متن رو اون مخاطب اولیه میخونده چه درکی از بازگشت خداوند داشته. ممنون میشم که به این هم بپردازیم.
من حالا قبل از اینکه اون در مورد داوری دیدم، این قسمتی که شما نیز صبور باشید و دل قوی دارید زیرا آمد خداوند ما نزدیک است. بعد مزمور 37 رو نگاه کردم، مثلا هدفشین در قسمت مزامیر خیلی خوب بیشتر وارده و اینگاه آره یه سرود تشویقه به نظرم، به یه خدا سرسپردگان خود را ترک نخواهد کرد، برای شخص پارسا هم مثال میزنه، یعنی بعد به فقیر و نیازمندم تو آیه 13 تو آیه 14 اشاره میکنه، یعنی چیز قشری که فکر کنم اینجا آسیب پذیره به عنوان کسایی که در مقابله با شریران یا بدکاران دارن جفا میبینن. تو آیه 12 تا 15 مزمور میگه 37 شریران بر پارسایان دسیسه میکنن، بر ایشان دندان به هم میسایند، اما خداوند بر شریران میخندد زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. بدکاران شمشیر از نیام برمیآورند، کمان را میکشند تا فقیران و نیازمندان را به زیر افکنند و راستوان را از دم تیغ بگذرانند، اما شمشیرهای آنها به قلب خودشان فرو خواهد رفت و کمانهایشان خواهد شکست. تو 32 و 33 هم میگه شریر به کمین پارسا میشیند، قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست وی وا نمیگذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم شود. یعنی شاید یکی از چیزهایی که میشه ما میگیم تو آزمایش های میفتیم یه موقع است که همین وضعیت شریرانه که خیلی سلامتین و تو مزامیر خیلی اینو میگه که اینجا آیه 1 هم میگه به سبب بدکاران خویشتن را مکدر مساز و بر ستمگاران حسد مبر. و اینو مزمور 73 هم داره که اونجا آصاف یه مقدار نگاه میکنه به شهیران و با خودش مقایسه میکنه و میگه مونده بود نزدیک بود که من لغزش بخورم. میدونی پس بعد اینجا و یعنی شاید آره اون کسی که زیر فشار پارسا تشویق میکنه به صبور بودن، همون کاری که داره یعقوب میکنه و تو آیه 7 میگه در حضور خداوند آرام باش و صبورانه انتظار او را بکش. همون چیزی که اونجا میگه که یعقوب دل قوی دار و صبور باش تشویق میکنه. آیه 8 هم اینطور از خشم بازیست و غضب را ترک نما و باز میگه خیشتن را مکدر مساز. پس از یعنی چی؟ یعنی یقینا خدا از شخص پارسا دفاع میکنه، بدکاران را هلاک میکنه و همینطور که افشین هم جان گفتی نک همش آینده دوری نه خب میاد میگه که شمشیری که خودش علیه این را کشیده به قلب خودش فرو خواهد رفت. پس فقیرانی، نیازمندانی که از شرایط مشابه دارن رنج میبرن، شاید همون مزمور نویس اونا رو به این تشویق میکنه که با صبور بودن اجازه میدی در حقیقت که همونطور که گفتیم خدا وارد میشه. این نیست خدا تو رو ترک نخواهد کرد، میدونی، برای آمدن خداوند، برای اینکه او بیاد این وضعیت رو، پس بدکاران داوری خواهند شد. داره شاید همون موضوع داوری، بعد یه جا میگه داور بر در ایستاده است، نه که این نامه، من گفتم نامه یعقوب اما بابا یک آیه 12 تاج حیات، ما مسائل آخرشناختی توش داره، زیاد داره. یعنی برای همچو وضعیتی که نیازمندان اینا پارسا داره رنج میکشه، خب این باید به مسائل آخر زمانه اشاره بکنه، ولی خب نه بلها دور، خدا الانم میکنه. تو باب یک آیه 19 فکر کنم 9 تا 11 هم بود که باز یک حالت آخرشناختی داره، میگه که خورشید با گرمای سوزانش طلوع کرده، علف رو میخشکونه، گلش فرون زیبایش سروتنس در حین کسب و کار پژمرده و محو خواهد. یعنی یه چیزی باز در حال گذره، میدونی، خودت چیز نکن. اون شخصی که برادر حقیر هست باید اتفاقا در جایگاهی که ایستاده چیه فخر بکنه به خداوند. پس یعنی نقش داور، بعد تو باب سه میگاد از این صحبت میکنه که تو خدا داوره که میتونه برهونه و میتونه هلاک کنه، تو چرا نقش داور رو داری انجام میدی؟ یا امیدی که برای آینده هست، یا میگه که او رحم نخواهد کرد بر کسی که داور میکنه، ولی خب رحم بر داوری پیروز خواهد شد و قلب خدا رو داره نشون میده. ما با موضوع پس داوری نا اینجا موضوع زمان یعنی آخر شناختی روبرویم. خدا میاد همه چیز رو درست میکنه، نه پادشاه بر میگرده، خداوند میاد. پس ما باید فعالانه، یعنی همون چیزی که بعد افشنم گفت، منتظر باشیم، نه یه چیزی کاملا پسیو و منفعل. نه، فعال هستی، داری کار میکنی، به دهقان داره کار میکنه روی زمین، ولی باز نگاه داره به چی؟ به این که آره این صبر لازمه، من با هر چی امروز روبرو میشم این رو خواهم داشت. و همینطور در مورد همون شکایت میگه، توی فضای این در مورد شکایت هم میگه که برادران از دیگه شکایت نکنید، چون غرغر شکایت و اینا که باز میگه داور چیه، بر در ایستاده دا بر شما داوری نشه. خب من داستان اسرائیل به عنوان کسی که بیشتر همون شکوه و شکایت رو نمیدونم میشه واقعا به این رب داد خیلی یا نه، ولی به هر حال آره اونم میتونست بشه که وقتی شکایت و اینا، تو ببین میگه وقتی شما استرس میشی و فشار میاد رو، خیلی رو نزدیکات میریزی اینو میخوای خالی کنی. خب این پس این بدگویی که حالا کی میاد، خدا چیه، چرا اینجوریه، چرا نمیاد، چرا ما رو رها کرده، این میتونه سه تأثیر چیه منفی بذاره. ولی باز اینجا هم میگه که فراموش نکن داور بر در ایستاده. چرا هی یه چیزایی داره میگه که خودتو تضعیف خواهد کرد؟ و اسرائیل هم در بیابان چی؟ متاسفانه این رو دید که مرتب پولس در باب قرنتیان 10 میگه، اول قرنتیان، که شکوه و شکایت کردن و هلاک کننده آمد و چی اونها رو هلاک کرد. کنم این مسئله داوری به هر حال یه چیز کامل در هر باب، اینجا خیلی شاید شدیدتر داره دیده میشه، ولی کاملا از باب یک تا باب آخر باش بله. سر کار داره.
بله، من این چیزایی که میگفتید به یاد همون واقعه خروج باب 17 افتادم که قوم اسرائیل به خاطر بیابی اونجا در اون 7 آیه اول، خروج 17 میگه رسیدم به یه بیابانی، آب نبود، شروع کردم به شکایت، بعد موسی خدا اومد و از دل صخره آب بیرون آورد. ولی اسم اونجا رو به جای گفتیم اینو توی بخش‌های قبلی، به جای که اسم اونجا رو بذارن مکان معجزه، جایی که خدا فراهم کرد، نیازها رو رفع کرد، اونجا اسمش روش گذاشتم مسا و مریبا، یعنی محل آزمایش، آزمودن خدا البته، و همینطور محل بحث و جدل، امون مریبا کس. بعد اینو گفتن آیا خدا در میان ما هست یا نه. یعنی ببینید بحث شکایت، بحث از دست دادن، از این زاویه باید بشنگو، بحث از دست دادن یا مورد زیر سوال قرار دادن حضور خدا در زندگیه. یعنی این نیست که مثلا اینه، یعنی فکر کنم قلب مطلب اینه که شخص میرسه به یه جا، حالا شما ممکنه حتی لب به شکایت هم نگشایی، ولی در درون خودت شما این سوال رو داری که بالاخره او آیا در میان ما هست یا نه، آیا حضور داره یا نه. و خب شما یک لحظه اگر باور بکنی که الان تو بیابانی و خدا هم اونجا نباشه، خب چی انتظار شخص رو میکشه؟ معلومه مرگه. خب و اینا زنده دارن ادامه میدن و هنوز این سوال براشون چیه هست. یعنی تو باب قبلی منا داده شده، اینجا آب داده شده، ولی این تحلیل کلام از وضعیت قوم یه زیر سوال بردن حضور زنده خدا در زندگی قومه. و خب توی آزمایش ها هم آدم با این روبرو میشه دیگه، نه؟ چون جالبه که یعقوب میگه که شما اینو کمال خود، باز بگید کمال، همون کلمه کمال، باز بگه اینو کمال چی بدانید؟ کمال خوشی بدونید، چون خدا داره شما رو کامل میکنه. یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه در پایداریمون، در شکیباییمون یا صبر و انتظارمون، در اینی که انتظار پاسخ خدا رو میکشیم برای اون لحظه، یا حضور خدا رو انتظار میکشیم برای اونجا، تفقد او رو، این آینده نگریه. یعنی خیلی جالبه که در کلام خدا از یه آیندهی صحبت میکنه که انقدر زنده است، انقدر فعاله، انقدر دست به نقد، انقدر نقدیه که میتونه حال امروز ما رو عوض بکنه یا بر حال امروز ما تأثیر بذاره. میدونی؟ یعنی نگاهی به آینده که حالت رو تغییر میده. یعنی آیندهی که الان من رو داره. یعنی شما فرض کنید شما میدونید که مثلا در آیندهی نزدیک نمیدونم قرار خونتون رو عوض کنید، قرار نمیدونم محل اقامتتون رو عوض کنید، قرار جایی که زندگی میکنید رو عوض بکنید، یا خیلی چیزای دیگه، قرار کارتون رو عوض بکنید، قرار ازدواج بکنید، خب قرار یه ترفیع مالی بگیرید، خب ولی میدونید که این مثلا آینده ایه که داره همینطور به شما نزدیک میشه، درسته؟ اگه مثلا الان به من بگن که خیلی من این آینده رو با تمام دلم انتظار میکشم که قرار مثلا 20% حقوقم بره بالا، خب که این از اون آینده هایی که مثل بازگشت مسیح باید در مورد، حالا بالاخره
خیلی فاصله
داره. آره فرض کنیم مثلا میگن به من بگن آقا تو سال دیگه مثلا به ما بگن تو سال دیگه خیلی مثلا سخاوتمند داره، بگن 20-25% حقوق شما داره میره بالا، خب این روی حال من تأثیر میذاره و اصلا نقشه های منو برای هرچه دارم میام جلو، من اصلا از الان یه جور دیگه فکر میکنم، برای اینکه تاریخش هم مثلا دقیق بهم میگه. من این ببینید آینده داره حال منو چیکار میکنه، آینده داره حال الان من رو، و اولا حالم بهتر میشه، راستش میگم خوشحال میشم، بعدم این نقشه های جدید تری میکشم برای این، خیلی پروژه دارم میخوام تو خونم، خیلی تغییرات میخوام ایجاد بکنم که این میتونه اون رو روش یعنی این نه فقط این آینده حال من عوض میکنه، بلکه این آینده منم عوض میکنه، میدونی؟ و تغییر آینده من تغییر آینده کسانیه که با من در ارتباطن، یعنی آینده محیطی منم عوض میکنه. حالا اینو ما باید در بدونیم که این که خدا اولا هست تو زندگی ما، ثانیاً از نگاه نویسندگان عهد جدید این بازگشت نزدیکه. وقتی میگیم نزدیک یعنی قطعیه، یعنی میاد. البته به نظر میاد برای پولس این قطعیت یه فوریت زمانی رو هم چیه داره. اما من باز میخوام این نکته رو گفته شد ولی دوباره میخوام تأکید دوباره بذارم روش. این آینده در اختیار کسیه که حال امروز متفاوتی داره. یعنی من نمیتونم بگم من همینجوری وای میسم تا آینده بیاد. نه، میگه آینده از آن یه اشخاصی که کیفیت اخلاقی متفاوتی دارن. یا به عبارت دیگه، برای اینکه این آینده رو تجربه بکنی الان تو باید بردباری، شکیبایی یا کلمات دیگه که گفتیم اینا رو در خودت پرورش بدی. یعنی به عبارت دیگه مثل این میمونه که من برای اینکه این آینده رو هم الان تجربه کنم، هم به کمال در اون آینده تجربه بکنم، باید یه ویژگی های خاص یا اخلاقی رو در خودم چیه توسعه بدم. من نمیتونم فقط همینجوری هیچ کدوم اینا رو نداشته باشم بعد اونو بخوام، اون آینده رو من میخوام. قطعا اینطور نیست. اگر حقوق منو میبرم بالا به هر دلیلی، خب این به خاطر اینکه یه ویژگی تو من دیدن که میخوام اونو ببرم بالا. همینطوری که از نمیدونم همینجوری که نخواستن این کارو بکنن، میگن که این داره مثلا یه چیزایی در خودش تقویت کرده الان بیشتر به درد ما میخوره، الان داره کار. متوجه چی میگم؟ یعنی میخوام بگم این افزایش به خاطر تغییر منم هست. یعنی اینطور نیست که این افزایش همینطور بره بالا و میگن که این همون کار 20 سال گذشته رو داره برای انجام میده، ولی ما همینجوری، ما هیچ به تو هیچ ربطی نداره، ما همینطوری میخوایم درصدی حقوق تو رو ببریم بالا. نه، توی جای درست وقتی یه کسی تبدیل به یه شخص کلیدی میشه. چرا تبدیل بشه؟ چون یه ویژگی هایی در خودش داره. که برای همین میخوام بگم ما باید اینم بدونیم که آینده از من، آینده از برای دریافت اون آینده به کمال، منم الان باید به سوی کمال حرکت بکنم. یعنی به عبارت دیگه ویژگی های یا پرورش ویژگی های اخلاقی فعلی در من نشون میده من این آینده رو میخوام. اگه به من بیان بگن من مثلا 20% حقوقتون میخوام ببریم بالا، من میگم ای خیلی ممنونم، پس من 30% کارم هم میارم پایین. خب اون طرف میگه که خب نه، این دوتا که به هم نمیخوره. نه، ما اتفاقا اینه داری میبریم بالا چون تو اینو بردی، تو استانداردو بردی بالا. میدونم مثال ناقصی ها، ولی من میخوام برای اینکه منظور رو برسونم که ما اینجا نمیتونیم منفعل باشیم و چیز. این آینده از ما یه تغییر اخلاقی هم میخواد. یک چیز دیگه هم اینجا بگم، باز ما میبینیم سرکله تکلم پیدا میشه. تو جای جای یعقوب هر جای شما میرید، یه دفعه میرید دوباره از آیه 12، ای برادران من سوگند مخورید. این نزدیکترین گفته به گفته مسیح تو کتاب یعقوب دیگه. ده این نزدیکترین، متی باب 5 آیات 33 و 37 اگه نگاه کنید. ببخشید منم یادم رفت بگم که اون که راجع به انتظار گفتم از مزمور 130 بود، اگه بعدن شنوندگان خواستن نگاه کنن راجع به اون صبح و کشیکچیان برای صبح. ولی دوباره سر کله تکلم، ببینید چقدر تکلم نقش داره و به یه معنام است که تکلم نشان یک شخص کامله. گفتم ما رو اینا کار نکردیم. نه، شما یادتونه تو باب 3 میگه اگه کسی در گفتار خود نلغزد انسانی کامل است. کمال تکلم، کمال هدف یعقوب، یادتونه
گفتیم بله.
هدف یعقوب اینه که ما چی بشیم؟ کامل بشیم دیگه. تا شما کامل بشید، خب گفتیم اصلا اینه، تا اون یک پارچگی به دست بیاد دیگه، نه اون یگانگی به دست بیاد، یک دلی به دست بیاد. خب این کمال با چی به دست میاد؟ با تکلم. یعنی گفتم به تکلم یکی نگاه بکنی شما میفهمین انسان کاملیه. یعنی این نشانه سرمنشه، دوباره سرکله تکلم دوباره خوشی نشون میده چقدر جز ویژگی های فردی که این آینده رو از آن خودش میکنه زندگیه اخلاقی در بُعد گفتاریشه.
و انگار که به یک نتیجه گیری هم تو همون با آیه 12 به این میرسه که باز بهش اشاره میکنه، من یادم میفته به عباراتی که در رابطه با یکدلی صحبت کردن که بله شما بله باشد، نه شما نه باشد. جلوتر که میریم باز هم همونجور که شما ابتدا اشاره کردید به دعا و نقش اون در ایمان میرسیم.
دعای با ایمان. اگر کسی از شما در مشکل است دعا کند، اگر کسی شاد است سرود حمد بخواند، اگر کسی از شما بیمار است مشایخ کلیسا را فرا خواند و آنها برایش دعا کنند و به نام خداوند او را با روغن تطهین نمایند. دعای با ایمان بیمار را شفا می بخشد و خداوند او را برمیخیزاند و اگر گناهی کرده باشد آمرزیده می شود. پس نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل می کند. ایلیا انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید. و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد. برادران من، اگر کسی از شما از حقیقت منحرف شود و دیگری او را بازگرداند، بداند که هر کس گناهکاری را از گمراهی بازگرداند، جان او را از مرگ نجات بخشیده و گناهان بیشماری را پوشانیده است.
کنم یعقوب نمیخواد با ایده هایی که در مورد صبر و پایداری میده تا اینکه خداوند میاد اینا رها کنه همه رو. من فکر کنم واقعا حسن ختام خوبی داره میشه چون دعوت به دعاست. ولی اگه باز دقت کنیم شاید اینجا هم شما با زبان روبرویی.
بله.
یعنی این دهان که برای چیزایی که تو باب 3 دیدیم داره یا 4 داره ازش افترا و تهمت و نمیدونم روابط سخت جنگ ها داره ایجاد میکنه، این زبان چقدر خوبه آدم این زبان رو به دعا باز کنه. نه دعایی که برای کسی که شما که در مشکل هستید. 7 بار آقای مو میگه که 7 بار اشاره به صبر و پایداری و انتظار شده تو آیات 7 تا 12، ولی 7 اشاره هم به دعا شده در 13 تا 18. یعنی بردباری یه جوری به صورت دعایی یا داره خودشو نشون میده. دعای انفرادی هست، دعای مشایخه، دعایی که برای شخص دوستانش هست و دعایی که یه جوری با در چارچوب ایلیا یا بگیم یک نبی داره خودشو نشون میده که باز هم دعا هست. هر شرایطی که دعاست و واقعا این به نظر من دلگرم کننده تموم میکنه. یا اینجوری بگیم به قول نویسنده میگه آخرش زانوها بیشتر اینجا در حرکتن، در جاهای دیگه زبان و اینا عمل میکرد، دستهای چیز که بیاد پاک کنید و اینها. چطور اینجا شخصی که روی زانوها دعا وقتی میاد ما حالت زانوها به ما میشه. اگه کسی از شما در مشکل دعا کنه و خب این مشکل میتونه همون آزمایشان باشه، یعنی کمک میکنه، مثل که یه جوری به باب 1 هم داره میره وقتی اونجا میگه دعای حکمت در رابطه با همین شاید تشخیص این آزمایش ها میتونست ارتباط داشته باشه. اینجا باز همینطور میتونست یه آزمایش باشه وقتی که توی مشکلی هست، توی یک چیز جسمانی هست و اینها. و اگه کسی شاده سرود حمد بخونه، این سرود حمد هم مثلا بیشتر دعایی انگار، یعنی خیلی جالبه. ما وقتی که قلبمون شاده و دلگرمیم فراموش میکنیم شاید این دلگرمی از طرف کی هست، داره خدا در انجام میشه. چرا ما مشکلات ما رو بیشتر به سمت دعا و زانوها میبره و اینجا شاید همینه که در زمان شادی ما بیشتر در خطریم که خدا رو شاید از یاد ببریم خاطر، ولی اینجا سرود حمد و ستایش یه جوری حالت دعایی هست یا نزدیکه به حالت دعا، اونطور که در این مطالعه که داشتم میخوندم از چیز کلمه یونانیش نویسنده بحث کرده بود. پس شاید چقدر عالی، نه؟ دعا ما رو هم متوجه خودمون و نیازهای خودمون داره میکنه، همین که دعا اینجا چقدر در چارچوب خدمت به دیگران، نه؟ کسی از شما بیماره، مشایخ کلیسا، اینجا قلب شبانی یعقوب خیلی داره خودشو نشون میده، یعنی خودش هم همینه. یعنی شاید بگیم یک بیماری، بعد گناهانی که میاد، شاید این اعتراف چقدر کمک میکنه که این بیاد بیرون، میدونی، و برای یک دیگه دعا کنید تا شفا بیابید. دعای شخص پارسا، من فکر کنم شاید واقعا یعقوب چقدر انتخابای خوبی کرده برای این نامه، یعنی هدایت روح القدس برای او از شروع تا به پایان. او مرد دعا بود. این چیزی که میگه کتابای مخصوصا سنت یهودی او رو شخصی تصویر کرد که پاهاش حتی چیه، اون جای زانوهاش جای چیز داشت، مثل شتر که جوری میشه، نه این زمخت و چیز میشه، به خاطر اینکه ایشون به مرد پارسا و مرد دعا معروف بود، یعنی این و پافشاریش رو همه اینها شاید آخر او رو در خطر قرار داد و چی، و او کشته شد. خدا رو شکر. آره، من فکر میکنم که چقدر ما رو تشویق میکنه که به دعا، چرا برای این آمدن خداوند، برای این زمانی که داور بر در ایستاده است، یکی از چیزهایی که باعث میشه این انتظار فعال باشه دعاست. شاید بعضی ما بگیم دعا اونقدر فعالیت نیست، محسوب نمیشه، نه دعا خیلی فعاله اینجا. این شما میگید چه کار داره انجام میده، دعای کاربردی همش داره میگه، اصلا الهیت دعا رو نمیشکافه، میگه دعایی باید بکنی. چرا؟ چون یکی بیماره، دعا بکن چون که یکی در مشکله، دعا کن به خاطر اینکه چیه، گناهی اتفاق افتاده. یعنی ما رو به عمل دعایی دعوت میکنه. آره، ما فعالانه منتظر آمدن خداوندیم، که بعد ابشینم گفت این آینده باید در زندگی امروز ما چیه تأثیر داشته باشه.
ولی من از یه زاویه دیگه هم میخوام به این نگاه کنم که در اینی که این رو کاملا میپذیرم، اما در این حال اینجا به نظر میاد تمرکز روی بیماری خیلی هست. در این من آیات 13 تا 18 رو تو یه پاراگراف میبینم، در ترجمه 1009 آیات 17 و 18 رو جدا کرده، ولی فکر میکنم اینا همش چون در رابطه با دعا است. حالا اون نمونه ایمان و رو اونجا ایلیا گذاشته، چون میگه دعای با ایمان، خب نمونه دعای با ایمان ایلیاست، و به نظرم خودم فکر میکنم شاید این بهتر بود آیت 13 تا 18 توی یه پاراگراف میومد. اما این بله، همونطور که گفته شد، با تمرکز شبانی و روی مقوله بیماری که در سنت یهود بیماری غالبا نتیجه گناهه، یعنی شما میبینید مثلا یا کلن اصلا بلایا نتیجه گناهه. این برای همینی که میگه اگر گناهی کرده باشند، یعنی این یه مقدار انگار مثلا این یکی از مثلا ایوب، ما حالا داستان ایوب رو دیدیم، این بلایی به سرش اومد دیگه، نه؟ بعد بیشتر سر این بود که بگن تو خودتو چیز کن، تفتیش کن که ببینی چه کردی که این بلا به سر تو اومده، و انگار این سنت اینجا هم تداوم داره برای یهودیان، و بالاخره یه جوری میخوان، دیدید، میگن هست مگه که خلافش ثابت شه، نه؟ انگار مثلا بیماری، بلایی، مشکلی که اومدن، میگه خیلی خوب اولش اینی که بیان ببینید، اعترافی بکن، ببین یا نگاهی بکن به زندگیت، ببین آیا گناهی چیزی هست که این بیماری بر تو قرار گرفته یا نه. خب اینجا دو تا نقش ما میبینیم که به نظرم خیلی نقشه یکیش نقش مشایخه. خب چون میگه اگه کسی از شما بیمار است، مشایخ کلیسا را فرا خواند، آنها او را با روغن تطهین کنند، که نماد شفای الهی و قوت الهی دیگه. این روغن یه نمونه دیگه هم ازش داریم در کتاب انجیل مرقس. من میخوام بیارم انجیل مرقس باب ششم، میگه که
بخشی چه آیاتی؟
الان میگم انجیل مرقس باب 6 بلای 13 از آیه 12، از آیه پاراگرافی که میگه از آیه 6 که مأموریت 12 شاگرد آخرش میگه ایشان یعنی شاگردان دیوهای بسیاری را بیرون راندن، بیماران بسیار را با روغن تطهین کرده شفا بخشیدن. پس اینم معلومه که باز یه سنت رایجیه در میان یهودیان و همینطور شاگردان مسیح. و اینجا هم از اون داره چیه؟ از اون داره که گفتیم یک نماد یا سمبول قدرت شفا بخش خداست. البته خیلی جالبه که این آخرش میگه خداوند او را برمیخیزاند. دیدید آیه 15 میگه دعای با ایمان بیمار را شفا میبخشد. کی او را شفا میبخشه؟ کی او را برمیخیزونه؟
نه اون مشایخ،
خداوند. میدونی؟ نه تکنیک ها، میدونی؟ نه حتی اون روغن،
شخص
میدونی؟ نه حتی شخص میدونی؟ نه یعنی اینم باید حواسون باشه. گاهی قد فکر کنیم مثلا تکنیک هایی هست که او را برمیخیزاند، نه؟
یا اون روغن مخصوصی
روغن
که اونا
مخصوصی
دارن.
هست.
یا بعضی ما میگن این روغن خیلی مخصوص باید باشه، یعنی من نمیفهمم اینه
اصلا. میتونم من ببخشید، میدونم صحبتون به نقطه نرسید، ولی این روغن و این رسم مرسوم از کجا میاد؟ این با این گفته با روغن تطهین کنید، و خیلی جاها ممکنه ما اینو ببینیم در دعاها، میبینیم استفاده از روغن میشه. یه مقدار برای من و شنوندگانی که مثل من سوال دارن اینو توضیح بدید.
خیلی دوست دارم توضیح بدم ولی آمادگیشو ندارم که یعنی روح راقبه ولی سواد یعنی الان چیز اینو البته خیلی سوال متینیه و باید روش فکر کرد. ما میبینیم که در خب نزدیکترین معادل کجا باید بریم که بهش نگاه کنیم؟ به نظر از کجا باید شروع بکنیم؟ باید بریم توی خیمه دیگه، نه؟ توی خیمه اونجا بخور بود، نه؟ اون چیزایی که میکردن. بعد در تو کتاب لاویان به خصوص که نمیدونم این بخور از ترکیبات مخصوصی درست میشه، خودش میگه این بخور رو از این و این و این بسازید. خب حالا چی شد که مثلا پسران، امیدوارم پرت نشیم زیاد از بوزو، به پسران هارون اونجا میگه آتش غریبی گذاشتن، حتی بعضی میگن این آتش غریب به خاطر که یه جور دیگه اینو درست کرده بودن، یا نمیدونم یه مست بودن چی بودن، این معلومه که. ولی میخوام بگم اون ترکیبات میخواد به خیمه و حضور خدا وجهه خاص ببخشه، نه اینکه خودش در خودش یک اثر جادویی داره، متوجه؟ یعنی میخوام بگم آقا وارد این حضور میشی، همه چیز باید در شأن این حضور باشه، نه اینکه این ترکیبات معجونین که به تو قوت میدن یا طور خاصین. میدونید کسی که این ترکیباتو، یعنی مثلا بخور رو از یه چیز دیگه میساخت، یعنی به این حضور بی اهمیت بود. یعنی میخواد بگه این فرقی نمیکنه، چه میدونم این بخوام چه میدونم این بخور رو خودم با فرمول خودم بسازم یا این بخور رو شما میگید اینجوری بسازم، نه، این حضور است که بیشتر مد نظر تا چیز. و یا من یادم میاد، البته نمیدونم بابش کجاست، تو کتاب لاویان میگه کسی که نمیدونم از یه آرزه رنج میبره، احتمالاً آرزه پوستی که به همشون میگن جزام، ولی خب جزام یه آرزه پوستی، یعنی همه انواع عوارض پوستی رو اون موقع میگفتن سراعت تو عبری، اونجا اینو میگفتن، میگفت نمیدونم این یه روغنی بر نرمه گوش راست، نمیدونم دست و شست پا این رو بزنن. خب یعنی معلومه که ریشه در تاریخ یهود داره، ولی تماما دور اینه که کی رو برمیخیزونه، کی رو، یعنی همش دور خیمه است، همش دور منحصر به فرد بودن خیمه، و همش دور اینجا هم میگه خداوند او را برمیخیزاند، نه چه میدونم فوتوفنهای ما، نمیدونم فرمولهای خاص ما، نمیدونم بله یا کارهای خاصی که ممکنه ما بگنی، تکنیک نیست. اینجا ما نقش چی رو میبینیم؟ نقش خاص مشایخ رو میبینیم که دارن، یعنی معلومه تو کلیسای اولیه اینا یه نقش خاصی، ولی نقش قوم رو هم میبینیم. یعنی شما تو آیه 16 به بعد نقش عام مردم نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای دیگر دعا کنید تا شفا یابید، درسته؟ یعنی میخوام بگم این فرایند شفا رو فقط نباید به دست رهبران عالی رتبه کلیسا یا یه عده نمیدونم اسمشون رو بذاریم متخصصین گذاشت، خب بلکه قوم خدا هم در این سهم دارن. یعنی هم ما رهبران کلیسا رو میبینیم اگر مشایخ رو جز رهبران بذاریم، و هم ولی گفتم با توجه به این سنت یهود که بیماری غالبا یه چی میگن رگ و پی گناه توش میتونه باشه، شما میبینی این اشارات اینجا چیه مرتب هست. این نباید متن مبنای ما باشه که هر کسو ببینیم بیماره بگیم خب ببخشید خودتو تفتیش کن ببینم تو گناه متوجه چرا، چون یه جایی ما شواهد دیگه هم داریم، یه جایی یه نفر آوردن پیش مسیح آوردن گناه کی کرد که گناه نه این کردن پدر مادرش، خب متوجه دیدیم ما نمیتونیم بر اساس این متن، دیدم با یه متن یه دفعه یه استانداردی ساخته میشه، درسته؟ از اون متن دیگه استاندارد تعبیره، نه این متن داره اینجا صحبت میکنه، پس میتونیم اینو در نظر بگیریم ولی نباید تبدیلش کنیم به یه اصل حاکم. و به نظر میاد که آیه 16 وقتی میگه دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل میکنه، اینجاست که میخوایم یه شخص پارسایی رو، یه شخص خدا ترسی رو یعقوب به عنوان نمونه مطرح کنه. کیه؟ حالا بالا راجع به ایوب صحبت کرد، اینجا راجع به ایلیا صحبت میکنه که میگه انسانی بود همچون ما. باز داره تشویق میکنه تمام قوم خدا رو، داره تشویق میکنه تمام قوم خدا رو. و من فکر میکنم تمام عرایزم رو اینجا بتونم تموم کنم. به نظر من آیات 19 و 20 یک خدمت بزرگی رو، یاداوری خدمت بزرگی به تمام کلیساست، به تمام این جامعه ایمانه، به تمام این پراکندگانه که با برگردوندن شخص به شیوه زندگی درست، میگه اگه کسی از حقیقت منحرف شده دیگری رو برگردونه، منظور به چی برگردونه؟ به شیوه زندگی درست. این میگه بداند که هر کس، این کلمه هر کس در واقع داره میگه که مسئولیت بازگرداندن اشخاص به، یا برادران و خواهران ما ایمانداران به اون شیوه زندگی درست، این مسئولیت به عهده کل جمعه. شما ببینید اینجا شما دیدید بله یه نقشی مشایخ دارن ولی فقط اون نیست، بلافاصله بعد میگه کل جمع اینو دارن دیگه، نه یعنی یه نقشی هم عموم دارن، نقشی هم تمام ایمانداران دارن. ولی اینجا به نظر من جالبه که این که یه نفر رو برگردونیم به شیوه زندگی درست، این مسئولیت کل جمعه، مسئولیت کل ایماندارانه. و فکر میکنم که خیلی جالبه که کتاب با خطاب قرار دادن کل جامعه ایمان شروع میشه و با یاداوری مسئولیت کل جامعه ایمان دوباره داره چیه؟ دوباره داره به پایان میرسه. اونطور که تو امثال 10:12 میگه محبت خطاپوش است، خب یعنی ما کل جامعه ایمان در پی اینه که اگر کسی از اعضاش راهشو گم کرده دوباره اونها رو چیه؟ دوباره اونها رو برگردونه.
خیلی متشکرم. ما به انتهای آخرین اپیزود از این فصل نزدیک میشیم و من با یک سوال از شما بردا حسام خیلی مشتاقم که جواب بدم. یه سوالی هست که همون ابتدا هم من یک بار پرسیدم، چرا مطالعه و بررسی و همینطور تأمل بر روی این نامه نه فقط برای پراکنده های اون سده اول مسیحیت، بلکه برای همه ایمانداران مسیحی امروز هم یه امر ضروری هست به نظر شما؟
چون اصلا نه تنها واقعا نامه شاد بگیم یعقوب، بلکه همه اون چیزهایی که نامه ها، کتاب هایی که در عهد عتیق و عهد جدید، مطمئنن بله اول برای خواننده های زمانشونه که داره می نویسه، یا این مخصوصا در عهد جدید خیلی به طور خاص اون چیزی که در جرگه نامه ما قرار میدیم در رابطه با مشکلات خاصی که اون کلیسا یا اون جماعت اینا حتی اون شخص میتونه داشته باشه، میدونی؟ ولی مسئله همینه که آیا این موضوعاتی که بهش میپردازه واقعا متعلق فقط به اون زمانه یا نه. وقتی نگاه میکنیم میگیم خب ما خیلی موقع با آزمایش ها روبرو میشیم، خیلی موقع یه شخص میاد میگه من در بیابان دارم میرم، احساسم اینه که چی میخواد خدا در این بیابان در من به وجود بیاره که بعد از اون بیام بیرون. این به یک عبارتی داره میگه که توی شرایط سخت بیابانی افتاده، کمابی آفتاب چی، این رو توی صورت روحانی داره تصور میکنه. آیا ما یک مسیحی، یک ایماندار نباید در مسیر بلوغ و کمال همون حرکت کنه؟ خب چی بهش کمک میکنه؟ خیلی چیزا. حالا یه بخشش چیه؟ یه بخشش که این ثمر بخشی و محصول از طریق آزمایش ها میاد. یه جا توی انتظارشه که داره در حقیقت صبر میکنه مثل یه دهقان و دلش رو داره قوی نگه میداره. آیا ما مشکل زبانی نداریم امروز؟ تکلم برادرش. خب چقدر اتفاقا چقدر قضاوت ها میشه رو هم دیگه، چقدر حرفای منفی، بدگویی در مورد یه نفر، چقدر با زبان داریم یک نفر رو محکوم میکنیم. بعضی موقع ما نشستیم میبینیم داریم صحبت میکنیم، بعد یه دفعه میگیم ما داریم غیبت میکنیم، مثل که قضاوت، نه یه جوری، نه من نگران برادر هستم یا خواهر هستم دارم در موردش نه ولی داریم قضاوتش میکنیم، یعنی یه جوری محکومیته، حالت ما منفیه، داریم از انتقاد خیلی جوری میکنیم که شاید بهتر بود در حضورش بتونیم باهاش صحبت کنیم اگر هم اونجا مشکلی وجود داره. این شما هرچی نگاه میکنی، این که ما به آینده نگاه میکنیم، موضوع آخرشناختی داریم، ما دردا و غمها و ظلمایی هست که مشخصا به داور اشاره میکنیم تو زندگیمون، کی برمیگرده همه چیز رو درست میکنه، چطور این امید آخرشناختی میتونه زندگی منو همونطور که افشین جان گفت امروز تحت تأثیر قرار بده، نه اینکه یک فاصله خیلی دوری داره. مثل دیدید بعضی موقع وقتی ستاره ها رو که من میخوندم اون موقع که در چیز بودیم، جهان کائنات، میگو این ستاره 25,000 سال نوری نمیدونم با ما فاصله داره، بعد میگفتم خب چرا ربطی اومد، چرا باید بخونیم اینو اگه اینقدر فاصله داره که هیچیش به ما نمیرسه. بعد یه نویسنده در مورد همون زمان آخر میگه که شما وعده های خدا رو هم اینجور مثل 25,000 سال نوری دارید تصور میکنید؟ یا آینده ای که کتاب مقدس، نه این تأثیر میذاره امروز من، این نورش، این چیزی که داره میاد میمونه، نه که کاملا چیه متعلق به چیز. پس برای همین آیا امروز کسی لغزش نمیخوره همونطور که ماه آخر؟ اتفاقا بعضی خدمات افراد خونده شدن برای اینکه زخمی ها رو برن چیز. آیا برای ما لیست این که چند نفر وارد کلیسا شدن و یا چقدر در لیست تعمید هستن مهمه، یا اینکه چقدر افراد دارن زخمی میشن؟ حتی برای همون میگه حقیقت رو ندونسته، حقیقت همون درک حقیقت براش یه آزمایش سخت بوده. پس من فکر کنم خیلی این کاربردی، عملی، الهیاتی و واقعا برای مخاطبین قرن 21 هم خیلی این داغ این نامه به نظرم.
خیلی متشکرم ازتون. من میخوام خواهش کنم از برادر افشین که برای پایان این اپیزود ما رو با یک دعا برکت بدند.
بله حتما. خداوندا تو شکر میکنیم برای ساعتی که بر این کتاب تعمق کردیم خداوندا، و کمک کن که خداوندا همون آرزوی یعقوب، همون درخواست یعقوب برای ما هم همون اجرا بشه، که فقط شنوندگان کلام نباشیم بلکه اجرا کنندگان باشیم خداوندا، تا در اون مبارک بشیم. ای خداوند ما رو کمک کن که با ایمان به تو راهمون رو ادامه بدیم و در این وسط اگر میبینیم کسانی از راه دور افتادن خداوند اونها رو برگردونیم خداوند و با هم خداوند کمک کنیم که همه در این راه صبورانه با شکیبایی پایداری ادامه بدیم. تو رو شکر میکنیم خداوند و از ما مراقبت کن خداوند، از ایمان ما، از زندگی اخلاقی ما خداوند به ما هوشیاری ببخش، به خصوص این همه تاکید بر تکلم خداوند کمکمون کن، بر دهان ما نگهبانی کن همونطور که مزمور میگه خداوند، تا بتونیم مثل پولس هیچ سخن که نفعی نداره رو بر زبان نرانیم. شکرت میکنیم برای این زمانی که داشتیم، به نام عیسی مسیح، آمین.
آمین. خب از شما عزیزان خیلی متشکرم که ما رو در طول این فصل هم همراهی کردید. اطلاع رسانی های ما در رابطه با فصل آینده از طریق اینستاگرام کلمه که لینکش در توضیحات پادکست هست دنبال کنید. شما رو تشویق میکنم که ما در تماس باشید از طریق ایمیل و گذاشتن کامنت ها در هر پلتفرمی که شنونده ما هستید. و همینطور تشکر میکنم از برادر حسام و برادر افشین که یک بار دیگه با ما همراه بودن. تا فصل آینده دست خدا با شما باشه. خدا نگهدار.